سگی که با زمستان آمد. اینها را دارم در ماه دسامبر می نویسم. نزدیک کریسمس و سه روز بعد از بارش اولین برف در ناحیه جنوب غربی اونتاریو. شب یا سر صبح برف آرام باریده بود. حوالی نیمه شب که به تخت خواب رفتیم، هیچ برفی در کار نبود. بعد سر صبح صدای بچه ها را شنیدیم که توی اتاقهایشان در آن سر حال ترانه های کریسمس را می خواندند. هوا خیلی تاریک بود و من غلطی زدم که ببینم ساعت چند است. 4:30 بود. حتما یکیشان بیدار شده بود و از پنجره بیرون را نگاه کرده بود و برف را دیده بود و بعد با شور و شوق بقیه را بیدار کرده بود. از نزدیک شدن کریسمس حسابی به وجد آمدند و تماشای بارش غیر منتظره برف هوش از سرشان برده است. حتی تا همین دیروز هم بارش برف برای این منطقه پیش بینی نشده بود. صدایشان میزنم. چی کار دارید میکنید بچه ها؟ هرچند واضح است که چه کار دارن میکنند. و آنها هم در جواب همونقدر واضح فریاد میکشند.
ترانه های کریسمس میخونیم. آخه برف اومده.
میگویم زیاد سر و صدا نکنید وگرنه بچه بیدار میشه. میگویند
الانشم بیداره، داره به آوازمون گوش میکنه، خوشش میاد. میتونیم بریم بیرون آدم برفی درست کنیم؟
از روی تختم پایین میغلطم و میروم پشت پنجره. خانه های همسایه ها در برف و سکوت فرو رفتند و هنوز هیچ کدام از چراغ‌هایشان روشن نیست. برف بند آمده و در دل سکوت سپیدش سایه‌های شب نمایان می‌شوند. می‌گویم
این برف به درد آدم برفی درست کردن نمی‌خوره. خیلی خشکه بچه‌ها.
صدای یکی از کوچکترهاست که می‌پرسد
مگه میشه برف خشک باشه؟
و بعد صدای یکی از بزرگترها می‌آید که می‌گوید
خب پس میتونیم بریم بیرون اولین جای پاها روی برف بذاریم ها؟
سکوتم را علامت رضا میگیرند و همونطور که پله ها را پایین میروند صدای خشخش لباس ها و هروکرشان بلند میشود. کلید های برق را میزنند و دنبال پالتوها و چکمه هایشان که میگردند همدیگر را هل میدهند. زنم از توی تختش میپرسد چه خبر شده؟ چی کار دارن میکنن؟ میگویم دارم میرم بیرون که اولین جای پاها رو بذارن رو برف. دیشب حسابی برف اومده.
ساعت چنده؟
یک کمی از 4:30 گذشته.
عجب.
ما خودمون هفته های ناآرام و پرتشویش را پشت سر گذاشته ایم. بیماری و بلا تکلیفی عزیزانمون در دوردست در ساحل شرقی کانادا نگران و پریشانمون کرده است. به حدوداً 2500 کیلومتر رانندگی فکر کرده ایم و پشیمان شده ایم. زیادی دور، زیادی نامطمئن، زیادی گران، با هوای متغیر و دردسرهای جابجا کردن بابا نوئل. به جایش شبها را بلا تکلیف می خوابیم و با دیدن خوابهای ناخوشایند دنده به دنده می شویم. از 10 شب به بعد، هر بار با زنگ تلفن از جا می پریم و بعد با شنیدن صداهای از دور دست دوباره خیالمان راحت می شود. می گویند
اولا که اتفاق بدی نیفتاده، اوضاع مثل قبله.
گاهی هم خودمان تلفن می کنیم. حتی به بیمارستان شهر هلیفکس و از شنیدن صداهایی که جواب تلفنمان را می دهند شگفت زده می شویم.
همین امروز بعد از ظهر از نیوفاندلند رسیدم. سعی میکنم یه هفته بمونم. انگار امروز حالش بهتره. الانم خوابیده.
در مواقع دیگر هم از مناطق غربی تر به همون زنگ میزنند. از ادمونتون و کلگری و ونکوور. ما آدمهایی که امیدواریم در ذهنی ترین وضعیتهای ممکن عینیتی پیدا کنیم. ما
مردد در کش و قوس میان مناطق زمانی از بریتیش کولومبیا تا نیوفاندلند. در همین شهری که ما حالا ساکنش هستیم، آدم ها این طرف آن طرف می روند و احتمالات را از نظر می گذرانند. اگه امشب بمیره ما فوری را می افتیم. شما می تونیم بیاین؟ مجبور می شیم با ماشین بریم چون اینجور وقتا امکان نداره بلیط هواپیما گیر بیاد. مطمئن نیستم ماشینم اونقدر که باید سر پا باشه. همیشه از کوههای نزدیک کابانو می ترسم. اگه توی ریویر دولوف گیر کنیم وضعمون از اینی که هست بدتر میشه. اونجا اونقدر از همه جا دوره که کسی نیست به دادمون برسه. ماشینم که هست، ولی مطمئن نیستم بتونم تمام راه خودم برونم. چشام دیگه خیلی خوب نمیبینن، به خصوص شب تو برف و بوران. شایدم برف و بورانی در کار نباشه. برف و بوران که همیشه هست. اگه تو رانندگی میکنی خب با ماشین من بریم. باید یک کله گازشو بگیریم بریم. جان زنگ زد گفت اگه بخوایم هم ماشینشو بهمون میده هم خودش میتونه رانندگی کنه. چه با ماشین خودش چه با ماشین یکی دیگه. اون زیادی مشروب میخوره، به خصوص برای مسیرهای طولانی زیادیه. اونم این موقع سال. از وقتی این اتفاق افتاده همش داره مشروب میخوره. آخه ناراحته. اون اینجوریه دیگه. بقیه پس چرا اینجوری نیستن؟ همه که براشون مهم نیست. تازه اگه بهت قول بده که نخوره، تا نرسه اونجا نمیخوره. اینا که دیگه همه میدونیم. اما هنوز اتفاقی نیفتاده است. به نظر میرسد اوضاع همچنان همون است که بود. حالا آن سوی پنجره در پهنه سفید رنگ برف، بچه ها ساکت و خندان پیدایشان میشود. با لباسهای پوشیده مثل بازیگرهای پانتومیم در سفیدترین صحنه نمایش این سو و آن سو می روند. بی سر و صدا می رقصند و سر و دست تکان می دهند و دستهایشان را به تقلید از پرنده های سنگین و شاد که بال پرواز ندارند تکان تکان می دهند. بزرگترینشان به باقی هشدار داده که حواسشان به همسایه ها باشد که خوابیدند. این است که همانطور بی صدا جست و خیز می کنند و گاهی دستهای دست کش پوششان را روی دهانشان می گذارند تا خنده های شادمانشان را فرو بخورند. زیر نور ماه می رخصند و بالا و پایین می پرند. به طرف همدیگر برف پرتاب می کنند. کلی شکل می کشند و حرف اول اسمها را می نویسند. بر سفیدی یک دست خطهای مارپیچ رسم می کنند و همه این کارها را در سکوت انجام می دهند. بیان که جهان پیرامونشان بشناسد و ببیندشان و از آنها خبر داشته باشد. حتی برای من هم که پدرشانم و ایستادم پشت پنجره اتاقم که در تاریکی فرو رفته خیال گونند. تقریبا انگار که مثل پریانی شادمان و رقصان از دنیای افسانه ها بیرون آمده باشند و جست و خیز کنان و با شوخی و خنده از دل ساعتهای ساکت این تاریکی سفید پوش گذشته باشند و با دمیدن نور صبحگاهی هم ناپدید شوند و تنها نشانه هایی از جنب و جوششان به جا بگذارند. وسوسه می شوم بروم به تخت خوابهایی که حالا خالی ماندند نگاهی بیاندازم تا چیزی که شاید خیال می کنم می دانم به یقین بدل شود. و بعد از گوشه چشمم می بینمش. سگ طلایی رنگی را که به سگ گله اسکاتلندی شبیه است. یک دفعه سر و کلش پیدا می شود. طوری که انگار از یکی از گوشه های صحنه نمایش ظاهر شده باشد یا انگار هیبتی باشد در گوشه پایینی نقاشی از زمستان که همه تازه متوجه شده باشند. ساکت و آرام می نشیند و آن صحنه شاد و سرخوشانه را مقابلش تماشا می کند و بعد انگار در واکنش به دعوتی که با زبان بی زبانی از او شده می پرد وسط صحنه. بچه ها در چرخه دیوانوار دنبالش می کنند و همانطور که سگ دور می زند و می چرخد و راه رفته را بر می گردد و می پرد و جا خالی می دهد و از بین پاهایشان و دستهای از هم گشودهشان فرار می کند، بچه ها زمین می افتند و غلط می زنند. دستکش آویزانی را از دست صاحبش می قاپد و شادمانه آن را به هوا پرت می کند و بعد دوباره توی دهانش می گیرد و یک لحظه بعد دستکش دوباره زمین می افتد و چند ثانیه بعد بدنهای بچه ها دست و پازنان به دنبال هدف مورد نظرشان نقش زمین می شوند بدون اینکه چیزی دستشان را بگیرد. سگ دوان دوان به گوشه صحنه می رود و رو به بچه ها دراز می کشد و بعد بچه ها دنبالش می دوند و سگ دوباره جلو می پرد و دستکش را می اندازد جلویش و دوباره می گیردش و مارپیچی از لابلای بچه ها می گذرد. مثل بازیکنی در لیگ فوتبال آمریکایی که توپ را از میان همه آنهایی که دنبالش هستند رد می کند. بعد که موفق می شود همه بچه ها را پشت سر بگذارد و از دستشان در برود، از فراز شانش به پشت سر نگاه می کند و دوباره مثل قهرمانی شاد و خرسند دستکش را پرتاب می کند سمت جایی، انگار محدوده خیالی باشد بین خط دروازه و خط پایانی زمین بازی. بعد دوباره دستکش را می گیرد و نرم و سبک در دایره بزرگ می دود دور تعقیب کنندگانش و عاقبت به آنها نزدیک و نزدیکتر می شود تا اینکه یک بار دیگر دستهای جلو آمده بچه ها شانه ها و پشت و کفلش را لمس می کنند. اما سگ همچنان آزادانه برای خودش ورجه ورجه می کند. لمسش می کنند اما هیچ وقت نمی گیرندش که ماهیت این بازی هم همین است. و بعد سگ می رود. همونقدر ناگهانی که آمده بود می رود. سعی می کنم با نگاه تا خیابان مجاور تعقیبش کنم. تا خانه‌ای که اغلب در آن دیدمش، همیشه هم قل و زنجیر شده در حیات. یک آن هیبتش را می بینم. شاید بر زمینه برف بود که هیبت سیاهش پیدا شد یا زیر نور چراغ‌های خیابان یا که زیر نور مهتاب. جستی میزند و میپرد بالا و انگار لحظه آن بالا روی پرچین حیات خانه معلق میماند و بعد آن سر پرچین فرود میآید. در میان نرمه های برف روی شانه هایش فرود میآید و با نیم غلطی دوباره سر پا میشود و توی تاریکی خانه صاحبش ناپدید میشود. زنم میگوید به چی داری نگاه میکنی؟ سگ طلایی اون سر خیابون که شبیه سگ گله اسکاتلندیه. داشت تو برف با بچه ها بازی میکرد. ولی اون که همیشه توی اون حیات پرچین داره. گمون نمی کنم همیشه اونجا باشه. همین الان از روی پرچین پرید برگشت تو. گمونم ما و صاحباش خیال میکنیم همیشه تو حیاته، ولی خودش میدونه که اینطور نیست. احتمالا هر شب میاد بیرون و برای خودش زندگی پر هیجانی هم داره. امیدوارم رد پاشو نبینن، وگرنه احتمالاً زنجیرش میکنن. بچه ها دارن چی کار میکنن؟ انگار از تعقیب سگه خسته شدن. احتمالاً زود برگردن تو. بهتره من برم پایین منتظرشون بشم و واسه خودم هم یه فنجون قهوه درست کنم.
باشه.
یک بار دیگر به آن حیات پرچیندار نگاه میاندازم، اما سگ را هیچ جا نمیبینم. اولین بار 12 سالم بود که سگی مثل این را دیدم. طول سگی بود حدوداً 2 ماهه. در سبدی به ایستگاه راه آهن رسید که حدود 13 کیلومتر با محل زندگی ما فاصله داشت. حتما کسی تلفن زده بود یا دم در خانه آمده بود و گفته بود سگتون توی ایستگاهه. در جواب نامه و چکی که پدرم به موریسبرگ اونتاریو فرستاده بود، به کیپ برتون آمده بود. آگهی سگهای گلی اسکاتلندی را در فامیلی هرالد دیده بودیم که آن زمان روزنامه کشاورزی و دامداری بود و خودمان هم به یک سگ کاری خوب و جوان احتیاج داشتیم. سبدش تمیز و مرتب بود و هنوز مقداری بیسکویت مخصوص سگها کنارش بود و ظرف آبی هم گوشه سبد بود. در طول سفرش به شرق، مسئولان بار قطار خوب از او مراقبت کرده بودند و سر حال به نظر می رسید. قلادش سفید بود و سینه‌اش هم سفید بود و 4 پنجه نسبتاً بزرگ سفید داشت و لکه سفید کوچکی هم روی پیشانیش بود. باقی بدن پشمالویش قهوه‌ای مایل به طلایی بود، اما ابروها و نوک گوشها و نوک دمش تیره تر بودند. تقریباً به سیاهی می زدند. رشدش که کامل شد آن ته رنگ های سیاه گون هم سیاه سیاه شدند و موهایش هم با آنکه مثل سگهای گلی اسکاتلندی بلند و زخیم بود در جاهای بیشتر به خاکستری میزد تا طلایی. از سگهای گلی معمولی بلندتر بود و سینه فراختری هم داشت. به نظر می رسید لااقل یک رگش به جرمن شپرت ها می رسد. زمستان بود که آمد و ما در خانه نگهش می داشتیم. زیر اجاق توی جعبه‌ای می‌خوابید که با پالتوی کهنه پوشیده شده بود. سگ‌های دیگرمان بیشتر توی استبل‌ها یا بیرون خانه می‌خوابیدند. در پناه کپه‌های هیزم یا پایین ایوان یا کس کرده کنار ساختمان. ظاهراً بیشتر از همه سگ‌ها مراقب این یکی بودیم. چون کوچکتر بود و زمستان بود و او یک جورهای مهمان بود. و ضمناً چون انتظار بیشتری هم از او می رفت و شاید چون بالایش پول داده بودیم و مدتی برای آمدنش برنامه ریخته بودیم. مثل بچه‌ای که به دنیا آمدنش از قبل برنامه ریزی شده باشد. همسایگان و بستگان بدبینمان که پول دادن پای سگ به نظرشون عجیب یا احمقانه می رسید می پرسیدند سگ اونتاریاییتون همینه؟ یا خیال میکنین سگ اونتاریاییتون به دردی هم میخوره؟ و معلوم هم شد که به هیچ دردی نمیخورد و هیچ کس هم نمیدونست چرا. شاید دلیلش خون جرمن شپردی بود که گمان میکردیم در رگهایش جاری است. در هر صورت او قلق کار دستش نمیامد. با اینکه مثل سگهای دیگرمان با او کار میکردیم و آموزشش میدادیم، انگار همیشه به جای نظم ترس با خودش میآورد. و به جای اینکه اوضاع را بهتر کند بدترش کرد. شد سگ سردسته. یعنی به جای اینکه پشت گله فعالیت کند جلو جلو می رفت و مانع پیشرویشان می شد و باعث می شد گیج و سرگردان مدام دور خودشان بچرخند. در معدود مواردی هم که پشت گله حرکت می کرد گندلات گله بود. یعنی به جای آنکه مدام در حرکت باشد و سرعت عمل داشته باشد و راه را نشان دهد عملاً حیوانات را گاز می گرفت و وادارشان می کرد تند بروند که این گناه دیگرش بود. گاهی هم در تابستان به اشتباه می افتاد دنبال گاوهای شیرده و آنها که از تعقیبهای او به سطوح آمده بودند سراسیمه می چپیدند توی طویله و شاخهای پت و پهنشان را وحشت زده تکان می دادند و با شکمهای بزرگشان نفس نفس می زدند و عرق می ریختند. و شیرهای به هدر رفته از پاها و دمشان سرازیر می شد و در می آمیخت با خون راه گرفته از شکاف زخمهایی که سگ بر تنشان زده بود. می گفتند واقعا حیف نون است. رفته رفته همه ناامید شدند. هرچند که او همچنان خاکستری تر و طلایی تر می شد و به اعتراف همگان سگ خوشگلی بود. خیلی هم قوی بود. و در کل زمستان می بستمش به سورتمه و سورتمه را به راحتی و با کمال میل تقریباً روی هر سطحی می کشید. برای مهار کردنش قلاده‌ای به گردنش می بستم و تناب سبک و باریکی هم به آن وصل می کردم تا بتوانم لااقل کمی کنترلش کنم. ولی قلاده و تناب زیاد به کار نمی آمدند. درخت کریسمس و کیسه آرد و گوزنی را که در جنگل شکار شده بود راحت می کشید و با خودش می آورد. و وقتی هم که به تله های زمستانی من سر می زدیم، گونی های حاوی کپک و تیهو و خرگوش را که جمع کرده بودیم کشان کشان تا خانه می برد. ما را هم می کشید و می برد. به خصوص روی زمین های صاف و پهناور کنار دریا که از همه طرف در معرض باد بودند. آنجا هیچ وقت برف چندانی نمی نشست و آبی که از چندین و چند چشمه و برکه آب شیرین سرچشمه می گرفت به لایه شفاف از یخ و برف پوک می پیوست که سورتمه سوارها آواز خانان از رویش می گذشتند بدون اینکه از هم شکافته شود. اولش نرم و سبک سر می خورد و بعد طوری به سرعتش می افزود که خودش و سورتمه فقط گهگاهی با سطح یخ زده مماس می شدند و اون وقت بود که با گوش های چسبیده به سرش و شانه هایی که با ضرباهنگ حرکتش جمع و باز می شدند راهش را می گرفت و می رفت. ما هم پشت سرش تیغه های چوبی سورتمه را قرص و محکم می چسبیدیم و در همان حال ریزه های یخ و برفی که با سرپنجه هایش از جا کنده می شدند محکم به سر و صورتمان می خورد. سرمان را یکوری می گرفتیم و چشمانمان را می بستیم و باد به قدری سوز داشت که تفاوتی میان یخ زدن و سوختن نبود. تا غروب که وقت بازگشت به خانه بود و رسیدن به کارهای دیگرمان همینطور سورتمه را می کشید. آن روز یک شنبه آفتابی زمستان که حالا به یادش می آورم تصمیم گرفتم بروم سری به تله هایم بزنم. به نظر آن روز بعد از ظهر هیچ بچه یان حوالی نبود و بزرگترها هم منتظر آمدن قوم و خیش ها بودند. سگ را به سورتمه بستم، در خانه را باز کردم و با صدای بلند اعلام کردم که من دارم میرم سری به تله هام بزنم. از تپه پشت خانه من بالا رفتیم تا به جنگل برسیم. رو برگردندیم و به دریا نگاهی انداختیم. یخ بزرگ، نامی که روی بزرگترین توده یخ شناور گذاشته بودیم، همونطور سفت سخت مقابل ساحل شناور بود و تا دور دست ها و تا چشم کار می کرد گسترده بود. روز قبلش آنجا نبود، هرچند که چند هفته اخیر دیده بودیمش که به سمت ساحل می آمد و بسته به بادها و موجها گاهی نزدیک و گاهی دور می شد. ظاهر شدن یخ بزرگ رسماً نشانه آغاز سرمای سخت تر بود. بخش غالبش توده یخهای شناور قطب شمال و ساحل لابرادور بود، هرچند که بخشی از آن هم یخ آبهای شیرین بود که از دهانه رود سنت لارنس می آمد. با پایین آمدن دمای هوا شناور می شد و سرمای مرموز خاص خودش را به همراه داشت و تا صدها کیلومتر بر سطح گودالها و چاله‌ها و دهانه‌ها امتداد می یافت و گاهی شکل‌های عجیب و غریبی پیدا می کرد و گاهی هم به شکل سازه خیره کننده در می آمد. آبی سفید بود و گاهی هم به خاکستری می زد و گاه هم رنگ سبز زمردگون خیره کننده ای داشت. من و سگ جهت حرکتمان را به سمت دریا تغییر دادیم تا ببینیم یخ با خودش چه آورده. سرزمین ما همیشه کنار دریا بود و ما همیشه راهی دریا می شدیم تا از تازگی عجایبش نصیبی ببریم و در طول سالها مثل بقیه کسانی که در ساحل بودند خیلی چیزها پیدا کرده بودیم. هرچند که هیچ وقت صندوق‌های مخفی طلا را که قرار بود آنجا فراوان باشد یا منبع آن نورهای اسرارآمیز را که بزرگترها هنوز حرفشان را می‌زدند و همچنان می‌دیدندشان پیدا نکردیم. اما شده بود که بشکه‌های رام را آب به ساحل بیاورد و گاهی هم اسب‌های باد کرده را و لوازم و تجهیزات ماهیگیری و تخته‌ها و الوار و دیگر اسباب و اساسیه ارزشمند کشتی‌های غرق شده را هم. از قرار معلوم در اتاق من در سالن کشتی بود به نام جودیت فرانکلین که اوایل زمستانی که پدر بزرگم خانه‌اش را می‌ساخت غرق شده بود. پدر بزرگم تعریف می‌کرد که چطور وقتی کشتی به صخره‌ها نزدیک شده صدای فریادها را شنیدند و نورها را دیدند و چطور در تاریکی دویدند و خودشان را به درخت‌های ساحل بستند و تناب‌ها را به سمت جماعت توی آب انداختند. همه نجات پیدا کرده بودند، از جمله زنانی که بچه‌های کوچک را محکم چسبیده بودند. فردای آن روز بناهای خانه تازه به ساحل آمده و از بقایای کشتی در هم شکسته هر چرا که توانستند بیرون کشیدند. پیوندی نمادین میان کهنه‌ها و نوها، درها و قفسه‌ها، پلکان‌ها، دریچه‌های کشتی، صندوق‌ها و جعبه‌های چوبی و انواع و اقسام مجسمه‌ها و فانوس‌هایی که به طرزی معجزه‌آسا سالم مانده بودند. آدم‌ها هم می‌آمدند، هم مرده‌ها و هم زنده‌ها. جنازه مردانی که از کشتی‌ها و قایق‌ها بیرون افتاده بودند و گزارش می‌شد که در دریا گم شدند و جنازه مردانی که هنوز کس کرده در سینه شکسته قایق‌هایشان پناه گرفته بودند. گاهی هم در اواخر زمستان صیادان جوان فوک‌ها که کشتی هایشان را رها کرده بودند از روی یخ می گذشتند و می آمدند در خانه های من. عموماً خیلی جوان بودند. بعضی هایشان هنوز نوجوان بودند و به کارهای گمارده شده بودند که دیگر نمی توانستند یا نمی خواستند انجامشان بدهند. اغلب گیج و سرگردان بودند و نمی دانستند کجا هستند. فقط این را می دانستند که خشکی را دیدند و تصمیم گرفتند به سمتش بیایند. اغلب دچار سرمازدگی شده بودند و پولشان کم بود و نمی دانستند چطور خودشان را به هلیفکس برسانند. و حالا من و سگ به سمت یخ روی آب در حرکت بودیم.